سینمای نابینایان تقدیم می کند.
پادکست صداهای ابریشمی، روایتی از بزرگان دوبله ایران.
به نام یکتای آفرینشگر، سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان خوب و همراه پادکست صداهای ابریشمی. علی باقرلی، گوینده، مدیر دوبلاژ، محقق و پژوهشگر سینما و دوبله هستم و یک بار دیگه این افتخار رو دارم تا برنامه ای رو در رابطه با هنر دوبله تقدیم شما بزرگواران کنم. در این برنامه میپردازم به گویندگانی که به جای آقای بازیگر سینمای ایران عزت الله انتظامی گویندگی کردند و نگاه کوتاهی هم دارم به مجموعه کارهایی که خود زنده‌نام استاد انتظامی در دوبله فعالیت داشتند. در بخش دوم یا بخش نمونه‌ای فیلم معروف کمال الملک از ساخته های زنده‌نام استاد علی حاتمی، هم فیلم و هم دوبله و ساختارش مورد نقد و واکاوی قرار می‌گیره. پس در واقع این برنامه هم با نام یک بازیگر و چندین صدا تقدیم حضور شما بزرگواران میشه. پس با من همراه باشید. یک بازیگر و چندین صدا. این برنامه استاد عزت الله انتظامی. عزت الله انتظامی از نسل اولین بازیگران ایرانی بود که از تئاتر به سینما می آمد. از امتیازهای این نسل و وجهه تمایزشان با بازیگران دهه های 30 و 40 تسلطشان روی فن بیان بود. از طرفی حرفه دوبلاژ در دهه های 40 و 50 در حال توسعه بود و آنقدر رشد کرده بود که فیلم های ایرانی هم به مدد این هنر حمایت می شد و بیان بد و ضعیف بازیگران یا نامتناسب بودن صدایشان با چهرهشان هم به خوبی مرتفع می شد. از بازیگران این نسل، انتظامی و نصیریان صداهای مناسبتر و نیز تسلط بیشتری هم روی فن بیان و هنر گویندگی داشتند و از این رو کمتر دوبلورها به جایشان در فیلم ها حرف زدند. اما بعضی از تهیه کنندگان یا کارگردانان اعتقاد عجیبی به دوبله داشتند و در بعضی از آثارشان صدای گوینده های معروف به جای صدای خود آنها شنیده می شد. انتظامی با بازی در نقش کوتاهی در طوفان زندگی به سال 1327 وارد عرصه بازیگری شد و این تجربه یک سال بعد با فیلم واریته بهاری ساخته پرویز خطیبی در نقش یک چاغال فروش ادامه یافت که در آن زمان هنوز دوبله در ایران جا نیافتاده بود. اولین نقش اصلیش که حضور محکم و قدرتمند او را در سینمای ایران رقم زد 20 سال بعد و با بازی در گاو ساخته داروش مهرجویی شکل گرفت. این فیلم سر صحنه صدا برداری شد و صدای خود استاد چنان روی نقش مش حسن جا افتاد که در فیلم‌های بعدیش که بیشتر دوبله بودند، انتظامی در کنار گوینده‌های دیگر جای خودش حرف می‌زد. آثاری چون آقای هالو، بیتا و پوسجی همگی در سال 1351 و صادق کرده در سال 1352. اولین فیلمی که صدای دیگری بر چهره استاد انتظامی شنیده شد، فیلم تاریخی و رنگی ستارخان ساخته زنده‌یاد علی حاتمی به سال 1352 است. فیلم متاسفانه از آثار برتر کارگردانش نبود و ساختار سرگردان آن روی دیالوگ‌های زیبای فیلم هم تأثیر منفی گذاشته است. در این فیلم به مدیریت دوبلاژ منوچهر زمانی، صدای چنگیز جلیلوند روی چهره انتظامی در نقش حیدر اموغلو شنیده می شود. حیدر شخصیتی پخته و باهوش و مشاور ستارخان است، ولی در عین حال نوعی سوء استفاده طلبی و زیرکی هم در او دیده می شود که او را بدل به شخصیتی خاکستری می کند. جلیلوند برای نزدیک شدن به سن شخصیت که میان سال است، صدایش را یک پرده بمتر کرده و همچنین نوعی شفافیت و درصدی از تعقل هم به بیانش افسوده که این باهوش و پختگی حیدر همسوست. اما جلیلوند نتوانسته آن رنگ و رندی خفیف حیدر را مؤثر در بیانش وارد کند که این ویژگی قطعاً در صدای خود عزت الله انتظامی وجود داشته است. فراتر از اینها، صدای تر و تمیز و بسیار گوشنواز جلیلوند به خصوص در آن مقطع که در اوج دوران فعالیتش بود، روی چهره و حالت نگاه خاص انتظامی زیادی شیک به نظر می رسید و گاهی از تصویر جداست. اما نکته جالب اینجاست که خود عزت‌الله این صدا را دوست داشت و معتقد بود به صدای خودش نزدیک است.
انجمن میخواد تو دست از جنگ برداری، بر میخواد که تو تسلیم بشی. اگه ادامه بدم چی میشه؟ ممکنه به این بهانه همه شو رو بگیرم. تو چه کار میکنی؟ من قابل پیشونی سفید نیستم، من قهرمان نیستم، هر کاری بکنم به جای بر نمیخوره. من تا اینجا تونستم ادامه بدم و حالا که نمیشه میرم با تیه مردم و میونه اونا گم میشم. اینقدر خودم رو نگر میدارم تا موقع مناسب.
البته اگه عمرت به دنیا باشه.
انجمن میخواد که تو بری به امارت عثمانی پناهنده بشی.
چی؟
ستار، اگه تسلیم بشی، اگه خودکشی بکنی، همه در سرنوشت این مملکت موثره.
در یک بازنگری کلی روی دوبله این فیلم، صدای منوچهر اسماعیلی هم زیاد مناسب چهره تکیده و صورت لاغر علی نصیریان نیست و فقط صداهای منوچهر زمانی و ایرج ناظریان مناسب پرویز صیاد و عنایت بخشی به نظر می رسند. بعد از این تجربه نه چندان موفق، در فیلم قیامت عشق ساخته هوشنگ حسامی به سال 1352 به مدیریت دوبلاژ ایرج ناظریان، دوباره خود انتظامی به جای خودش حرف زده است. دومین تجربه دوبله آثار انتظامی باز هم در یک درام تاریخی دیگر، یعنی فیلم شیر خفته به سال 1355 است. این فیلم که خود انتظامی آن را از بدترین کارهایش می دانست و از معدود مواردی بود که از بازی در فیلمی پشیمان شده، به مدیریت ابوالحسن تهامی دوبله شد و برای گویندگی به جای استاد انتظامی از صدای زنده‌نام ایرج ناظریان بهره گرفته شد. ناظریان در آن زمان به همراه جلیلوند از پرکارترین گوینده های فیلم های ایرانی بودند. ناظریان کاملا به ویژگی های دوبله در این آثار واقف و مسلط بود و چون جای ستارگان زیادی هم حرف زده بود، تجربه کافی را در این زمینه داشت. اما در شیر خفته صدای این گوینده توانا مناسب انتظامی نیست. صدای بم و پرتنین ناظریان بیشتر مناسب چهره های خشن مردانه با اندام درشت بود. بازیگرانی همچون رضا بیک ایمانوردی، یدالله شیراندامی، آرمان، بهمن مفید و حسین گیل. و این صدا برای بازیگر ریزنقشی چون انتظامی بسیار سنگین و زیاد است. کار زمانی بغرنجتر می شود که در مونولوگ‌های طولانی بازیگر و داد و فریادهایش، ناظریان با همان انرژی و شور و حال همیشگیش حرف زده که این ویژگی فاصله صدای او با چهره بازیگر را بیشتر کرده و صدا از قاب تصویر بیرون می‌زند. هرچه درجه بمی و رنگ صدای ناظریان برای داوود رشیدی مناسب بود، برای انتظامی نامتناسب است.
من نمی‌کنم مردم، فرمایش پیغمبر اکرمه. حب الوطن من الایمان. باید تکون بخوریم. باید دست خارجی را از مملکتمون قطع کنیم. باید ریشه نفوذ اونها را از بیخ بکنیم. از مشهد خبر رسیده مردم جلوی انگلیس ها مقاومت نشون دادن. ما باید به خارجی نشون بدیم که غلام و زرخرید نیستیم. اونها هاچسن اون مرز وطن پرست و با ذلت و خفت محکوم کردن، تبعیدش کردن. اون وقت مردم با اسکناس های بانک شاهی انگلیس معامله میکنن. تمام بدبختی ما همینه. تو سرمون میزنن ولی با چاپلوسی میکنیم. دیدت و همیت از میان ما رفته.
بعد از دومین تجربه ناموفق دوبله آثار انتظامی تا مقطع انقلاب، در فیلم‌های این گروه محکومین و دایره مینا، استاد به جای خودش حرف زده است. از ملکوت ساخته خسرو هریتاش که در سال 1356 ساخته شده، نسخه‌ای موجود نیست تا مشخص شود چه کسی جای استاد حرف زده یا فیلم با صدای خود ایشان دوبله شده است. اما پس از انقلاب، انتظامی فعالیتش در سینما را بیش از پیش گسترش می‌دهد و تا سال 1363 و فیلم کمال‌الملک علی حاتمی، در فیلم‌های مدرسه‌ای که می‌رفتیم به سال 1361، حاجی واشنگتن 1362 و خانه عنکبوت سال 1363، صدای خود ایشان را جای خودش می‌شنویم. در فیلم تاریخی کمال‌الملک، بعد از تجربه موفق حاجی واشنگتن به مدیریت دوبلاژ ناصر طهماسب که ترجیح داده بود از صدای خود انتظامی به جای خودش استفاده کند، حاتمی از استاد منوچهر اسماعیلی برای گویندگی جای این بازیگر در نقش ناصرالدین شاه بهره برد که این تجربه در سریال هزار دستان هم ادامه یافت. اسماعیلی انعطاف و مهارت خاصی در هماهنگ کردن بیانش با چهره‌ها و شخصیت‌های مختلف دارد. و در این دو اثر هم به خوبی توانسته فرکانس و جنس صدای مناسبی برای انتظامی خلق کند. صدای گرد و میانسال اسماعیلی به لحاظ آواشناسی و درجه سنی روی چهره انتظامی نشسته و متناسب تر از دیگر صداهای دوبله برای این بازیگر به نظر می رسد.
شادابی به هنر حیات می دهد. جلوه عشق می شود هنر. قدری خوش بگذران. سر کیف باش. قدر هنرت را بدان. نگذار در ناخوشی بمیرد.
اما کار جایی میلنگد که در هر دو اثر استاد حاتمی، اسماعیلی علاوه بر انتظامی به جای جمشید مشایخی هم حرف زده و متاسفانه با وجود تلاشهایش برای افتراق این دو نقش به دلیل حجم زیاد سکانس‌های رو در روی این دو بازیگر، صدا در برخی نوت‌ها و فرکانس‌ها لو می‌رود. اسماعیلی در کمال الملک برای ایجاد تفاوت به جای انتظامی صدایش را کمی نازک‌تر کرده و اصطلاحاً در سر انداخته و نوعی کرشمه‌های خاص بیانی برای منفی‌تر کردن به آن افسوده و جای مشایخی به نقش کمال الملک صدا را بم و شفاف‌تر کرده و با افسودن اندکی خش بیشتر روی نوت‌های پایین مانور داده که این روش در جاهایی به هم می‌ریزد.
هنر متاعی نیست که سر هر بازار بشود خرید
و سر هر بازار هم نمی‌شود فروخت. این روزها دیدم قدر گوهر خیلی بیشتر است تا هنر.
پیداست شما هنوز از آن قضیه دزدی جواهرات ملولی. با این طبع حساس شما چنین رنجشی طولانی عجیب نیست. نصیحتی به شما میکنم، همانطور که آقا خطای نوکر را میبخشد، غلام هم باید به موقع از کج خلقی مولای خود غمزه این کند. کینه سزاوار دلهای پاک نیست. وقتی آقای محبت نوکرش را طلب می کند، امساک نارواست. رضایت ولی نعمت اول شرط نوکری است.
متاسفانه در سریال هزار دستان به دلیل مقاطع سنی مختلف رضا خوشنویس و خان مظفر و حجم بیشتر رو در رو بودنشان، وضعیت از این هم بغرنجتر شده و تکنیک های خلاقانه ای از قبیل بردن صدا در حلق و افسودن درجه فرسودگی و استفاده مکرر از کسره در حروف به جای انتظامی زیاد مؤثر و کارآمد به نظر نمی رسد. خود استاد هم از حرف زدن جناب اسماعیلی به جای خودش چندان راضی به نظر نمی رسد.
چیزی به شب نمانده، شب رو با هم باشیم. بله، اتاق من و شما فرقی نمی کنه. حالا یه اتاق هر دو شیلونی گرند هتل
در ایوان زیر سقف آسمان.
حال که قصد ماندن به تهران دارید، منت پذیرم اگر التفاتن بپذیرید به جای کتابت گلستانی تازه شأن چاپخانه مظفر ارتقا بدید و نسخه ای از یک کتاب پر آوازه به زخمه قلم خوشنوا به ترنم مترنم.
پس از کمال الملک در فیلم های چمدان و اجاره نشین ها در سال 1365، شیر سنگی 1366، جعفرخان از فرنگ برگشته در مسیر تندباد و کشتی آنجلیکا 1367 که همگی دوبله شده بودند، انتظامی به جای خودش حرف زد تا در گراند سینما ساخته حسن هدایت به سال 1368 که بار دیگر صدای منوچهر اسماعیلی را به جای انتظامی می شنویم. البته این فیلم در دو نسخه صدای سرصحنه و دوبله ارائه شده است. در نسخه دوبله تیپ ارمنی اسماعیلی برای یک کاراکتر بسیار شیرین، جذاب و متناسب از کار درآمده که بار دیگر توانایی‌های تیپیک گوینده را یادآوری می‌کند. از این فیلم تا سال 1389 و راه آبی ابریشم فقط در یک فیلم صدای دیگری را به جای انتظامی می‌شنویم که فیلم بازیچه ساخته تورج منصوری به سال 1372 است. در این فیلم به مدیریت دوبلاژ ایرج رضایی، معلوم نیست بر اساس چه معیاری ناصر طهماسب برای دوبله انتظامی مناسب تشخیص داده شده است. سن صدای جوان و جنس لطیف و نوانس‌های ظریف صدای طهماسب خصوصا در آن زمان متاسفانه هیچ تناسبی با صورت گرد و چشمان درشت و چین و چروک‌های صورت انتظامی ندارد و چون اساسا صدا روی چهره نمی‌نشیند، تکنیک‌های خاص طهماسب یعنی درونی و به اصطلاح فس حرف زدنش در آخر جمله‌ها نمی‌تواند منفی بودن شخصیت را به خوبی به مخاطب انتقال دهد. در واقع توان گویندگی طهماسب جای دیگری است و هرچه صدایش برای علی نصیریان آرمانی و مناسب است، اینجا کارکرد چندان مثبتی ندارد.
ده، بیس، بیس و پنج. هشت صبح اداره گذرنامه خیابون ستارخان. بلدی که میری قسمت نخست وزیری باید پاسپورت بگیری. میری طبقه سوم گذرنامه تقاضا میکنی. بعد ده روز دیگه بی سر و صدا عقدش میکنی. تو محضر. بعدش هم ورش میداری و میری. خوش سرت هم نگاه نمیکنی. روشن شد؟
من نمیفهم شما چی دارین صحبت میکنین.
میفهمی؟ خود تو زدی به اون را.
آقای ظفرلو بفرمایین بشینین. چایی، شربتی، شیرینی.
این بچه توه؟
بله.
ای دوستش داری بگو از دوز و کلک بیاد بیرون، وگرنه سیاپوشت میکنم.
خدا نخواد. واسه چی؟
واسه اینکه نامرده، واسه اینکه جگرگوشم ازم گرفته، واسه اینکه یه دختر داشتم. میفهمی؟
بله میفهمم.
نه نمیفهمی، نداری که بفهمی.
سر مادرم داد نزن.
تو جلوم بور یادش دادی. فرشته الان تو مریض خونه خوابیده، یک کیلو سم خورده، دیر رسیده بودم مرده بود. به فلای علی تیکه تیکت میکنم، به روز سیا میشونمت، کاری میکنم سر بلند نکن.
آقای ظفرلو.
اما واقعیتی که نمیتوان آن را انکار کرد این است که بهترین صدا برای عزت الله انتظامی صدای گرم، شیرین و بیان تنازانه خودش است. زنگ خاص صدای استاد انتظامی خیلی به چهرهش می نشست و بخش اعظمی از هنر حسگیریش روی بیان پخته و پروردهش دور می زد. انتظامی هم مانند زندنام خسرو شکیبایی از آن دست بازیگرانی بود که کاملا به ارزش دراماتیک صدا و ظرافت‌های بیانش واقف بود و در انتقال حس‌های مختلف به خوبی با بازی‌های چنگانه با تار و پود حنجره‌اش موفق عمل می‌کرد. انتظامی روی نوت‌های سگانه و قابلیت‌های بیانیش تسلط کافی داشت و چه زمانی که فیلم‌ها صدا برداری سر صحنه بودند و چه موقعی که در اتاق دوبلاژ کار می‌شدند به خوبی از این توان ذاتیش بهره می‌گرفت. مدیران دوبلاژ در آثار زیادی که با بازی او دوبله می‌کردند ترجیح می‌دادند از صدای خودش در کنار گویندگان دیگر برای نقش‌هایش استفاده کنند. نمونه‌اش فیلم خانه عنکبوت ساخته علیرضا داوودنژاد است که فریدون دائمی مدیر دوبلاژ فهیم آن در کنار حسین عرفانی و عطاالله کاملی که به ترتیب به جای جمشید مشایخی و داوود رشیدی حرف زدند ترجیح داده انتظامی خودش نقش خودش را بگوید و حاصل کار مطلوب از آب در آمده است.
آخه آدم به تو چی بگه مرد؟
به من چه؟ کف دستمه که بو نکرده بودم مثل جنیه ها ظاهر میشه.
حالا باید چیکار بکنیم؟
نمیدونم.
آقا نمیشین اینجا نگرش دارین؟
یعنی میفرمایید زندانیش کنیم؟ نمیدونم امکانش هست تیم سر.
بالاخره باید فکری کرد.
چرا مزخرف میگین آقا؟ مگه همچیزی ممکنه؟
به تو چه؟ این مسئله تو نیست. آقایون خودشون این مشکل به وجود آوردن، خودشون باید حلش
کنن. به من چه آقا؟
آقا اقلا نگرش دارین تا ما بتونیم یه تصمیم بگیریم.
یعنی میفرمایید چی بهش بگم؟ بگم همونجا منتظر بشین تا آقایون تیغاشون رو آماده بکنن؟
آقای تقینی ها یه فکری بکن، داره صدات میکنه.
یه خورده پول بده ببینم.
بفهمید
بیشتر
هر چقدر بخوایی بردارید.
میبینی چه گندی زدی؟
خوب کردم، حالا که خردیش خودم داره میدم.
انتظامی به دلیل پیشینه تئاتری و تجربه طولانی بازیگری روی صحنه تسلط کاملی بر روانشناسی نقش‌ها و تحلیل دقیقی از آنها داشت که اینها را به نحو مؤثری در بیانش لحاظ می‌کرد و فراخور نقش‌های مختلف به خوبی از این توان خود بهره می‌برد. در فیلم حاجی واشنگتن و در سکانس معروف عید قربان و آن مونولوگ بسیار زیبا تمامی بار دراماتیک جمله‌ها را با مهارت هرچه تمام با تند یا کند کردن ریتم دیالوگ و بازی با فرکانس‌های مختلف گفتاریش به شایستگی ارائه داده است. انتظامی در بخشی از این تگ‌گویی که برخی از صفات شخصیت مثل بزدل، دودل، اینها را همزمان با زدن ضربه های چاقو به لاشه گوسفند ادا می کند که تحکم لحن و آکسان های مؤکدش روی کلمه ها به زیبایی مکمل صورت برافروخته و نگاه خشمگینش شدند. در پایان این مونولوگ که جمله ها بار احساسی پیدا کرده و خستگی بر وی غالب می شود، انتظامی با استفاده بجا و کنترل شده از خش پایین صدایش، ندامت و درماندگی میرزا حسین قلی خان را به زیبایی به تماشاگر انتقال داده است.
آغون می شوی به این جست و خیز گوسفند، آیین چراغ خاموشی نیست، قربانی خوف مرگ ندارد مقدر است، بیهوده پروار شدی، کمتر چریده بودی بیشتر می ماندی، چه پاکیزه هست کفنت، این پوستین سفید حنا بسته، قربانی، عید قربان مبارک، دلم سخت گرفته، دریغ از یک گوش مطمئن، به تو اعتماد می کنم هم صحبت، چون مجلس مجلس قربانی است و پایان سخن وقت ذبح تو، تاوان معصیت پدر را پسر داد.
در اجاره نشین ها ساخته داریوش مرجویی و نقش ماندگار عباس آقای سوپرگوشت، او با اتخاذ ریتم سریع و پرشتاب در ادای دیالوگ ها و بهره وسیع از گام بالای صدایش، شخصیت را برای مخاطب باورپذیر ساخته است. استفاده از لهجه غلیظ تهرانی همراه با ادای اصطلاحات لومپنی، انتظامی را در ارائه جزئیات شخصیت موفق جلوه می دهد. وی عمدن در بعضی جاها برخی افعال و کلمه ها را اصطلاحاً به هم میمالاند تا عصبیت و کلافگی عباس آقا ملموس‌تر به نظر برسد. یکی از ویژگی‌های بیانی استاد، اشراف و استفاده از قابلیت‌های نوت پایین صدایش بود که با افزودن خش و بمتر کردن صدا کارکردهای چنگانه‌ای به کلامش می‌داد.
خب خانم انس، اینجا رو هم که دیدین، اینو عرض کنم خلاصه ظاهر باطن، می‌دونم که مشتری نیستیم، پس بفرمایید بریم.
اتفاقاً برعکس.
چطور؟
ببین عباس آقا، این خونه وضعش خیلی خرابه.
بله.
عمق پیاش که کمه، تیراهناش ضعیفن، سیستم لوله کشیش ارزون و ابتداییه، به هر حال یه خونه بساز بندازی کامله.
درسته، فکرم نمی کنم به درد شما بخوره، یه وقتتون رو
ولی با این همه یه چیزایی داره، میشه درستش کرد. شما مدارک پایان کار رو دارید؟
بله پایان کار گرفتم.
عوارض نوسازی رو دادین؟
بله عوارض رو دادم، قبضشم گرفتم.
قبض مفاسه حساب رو چی؟
مفاسه حساب دارایی؟ همون نگفتم، چرا درو بگم؟
خب اشکالی نداره، میشه ترتیبشو داد. کی تخلیه میشه؟
از سوی همین الان، به زودی. خوشبختانه موعد اجاره منقضی شده، همسایه هم همه ورقه اوکی تخلیه رو گرفتن، فینیش.
در شیر سنگی ساخته مسعود جعفری جوزانی و دیوانه از قفس پرید ساخته احمد رضا معتمدی، با افسودن درصدی از زیرکی و چاپلوسی به این خش، ویژگی‌های منفی شخصیت‌ها را مضاعف کرده و به خوبی ایجاد تنفر در مخاطب را پدید می‌آورد.
نا که به قول تو با یک کلید شبو می‌کنن مثل روز، پس این همه نفت به چه کارشون میاد؟
خب عقلشون می‌رسونه. باید تیکه آهن تیاره درست می‌کنن که عقاب به گردش نمی‌رسن.
برای تو ساختن که زیر علم شاد سینه می‌زنی.
نپا، میارن کو پیشکشت می‌کنن. فوتو اكو بزو پایین، ببین مملکت چه خبره؟ حکومت داره آبادانی میکنه.
ای حکومت
نپا، بگو میخوای سر خود زندگانی کنی؟ قانون حکومت نباشه، هر روز باید با یه مملکتی به جنگ باشی.
من گفتم حکومت نباشه، من میگم اجنبی پرستی نباشه. خود سر نشه یه اجنبی، بیبی بابا چه میکنن؟
خب میت چی ازت میخوان؟ یکی کشته شده میگن بیاد سنتاق پس بدن، بعد میگن
او بیچاره که دست رو قرآن گذاشته.
من میگم قانون، تو میگی قرآن. اینا چی کار به هم دارن؟
تا یادمانه همین قرآن قانون ما بوده.
من میام چی؟ تو میگی چی؟ خب من نمیدانم اینا را، اما زمانه عوض شده، حالا باید به قانون دولت استنتاق پس بدن مردم، نه اینکه خودشان قسم بخورن کار تمام شد.
انتظامی میتوانست حجم زیادی از طنز و شوخ طبعی را هم در بیانش لحاظ کند. این ویژگی همراه با استفاده از لهجه، خصوصا لهجه آذری، نقشی کلیدی در پردازش شخصیت‌های کمیکش پیدا می‌کرد. یکی از بهترین این نمونه‌ها شخصیت سوء استفاده‌گر و شیرین قربان‌سالار در فیلم بانو ساخته داریوش مهرجویی بود.
نترس خانم، نترس. لولو خور خوش نیستم. البته میدانم این خوشلی برای من درد سر شده، ولی خانم اگر به خاطر بی لیاقتی دامادم چرم علی بی ارزجی پسرم نبود، بنده اینجا اینجور تکدر خاطر سرکار عالی نمیشودیم. من خانه عیانه زیاد دیدم، غریب چی نیستم که بنده خوب میشناسه. قضا دادم، خوراش دادم، طالبی من هستم. من آشپزم، هنرمند. خانم جان قربانش بدم، وقتی بیف استرگانوف درست میکنیم یا کفته تبریزی، آی 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 آی، طعمش، عطرش، مزهش، وای گلوم به دلم ول میخوره. آی آی دادم آی. این روز صبح گفتیم پاشیم آسین بالا کنیم، آشپزخانه شروع پلوخه صفا مفا بدیم، محبت خانم جبران کنیم. ماشالله، هزار ماشالله، مثل دختر میمانه. صبحانه درست کنه، میخوای املت آلا شامپیون بسازم؟
انتظامی دوبلور. استاد انتظامی به دلیل تسلط خوبش در بیان، در برهه کوتاهی حرفه دوبلاژ را هم تجربه کرد که به اواخر دهه 30 تا اواخر دهه 40 برمیگردد. مشوق وی در این زمینه زنده یاد ایرج دوستار بوده و انتظامی بیشتر نقشایش را در فیلم‌هایی با مدیریت دوبلاژ استاد دوستار در استودیو مولان روژ گفت که البته در این عرصه به اندازه بازیگری ندرخشید. صدای او در فیلم‌های سامسون و دلیل دوبله اول، فلسطینی و شاهزاده، سلیمان و ملکه سبا دوبله اول، شیبا، محبوب زنها، جاسوس دو جانبه، جنگ‌های صلیبی، یک که سوار شهر طلایی، یک شنبه ها هرگز، هاتاری و خانه قایقی در نقش‌های عمدتاً کوچک شنیده می‌شود. اما او در این عرصه سه نقش ماندگار از خود به جای گذاشته است. یک، پولونیوس در هملت ساخته گریگوری کوزینتسف به مدیریت استاد علی کسمایی که چاپلوسی ذاتی و رندی خاص صداییش همراه با درصد زیادی از مجیزگویی بسیار برای نقش مفید و کارآمد از آب در آمده و این نقش بدون تردید بهترین تجربه او در حرفه دوبلاژ است.
حالا خبر خوش آوردم قربان، یا این که علت واقعی رو پیدا کردم یا فکر من که تا حالا حقیقت اوضاع رو درک نکرد از کار افتاده. خلاصه قربان، من علت دیوانگی حملت رو پیدا کردم.
من شک ندارم که علتش همون مرگ پدرش و تعجیل در عروسی
بود. دختر مطیع من این نامه رو به من داد. گوش کنین، معبود آسمانی قلب و روح من و فلیای محبوب،
این حملت براش نوشته.
دختر تو به حملت چه جوابی داد؟
قربان، فوری خودم فهمیدم و به دخترم گفتم پرنس حملت مقامشون بالاتر از توست. و فلیام از من اطاعت کرد، اما حملت وقتی در عشق شکست خورد گرفتار اندوه شد، بعد از اون کم خوراک و بیخواب و در نتیجه زش شد.
ضعف بدنم به ضعف عقل رسید و خلاصه کارش به دیوانگی و هزیانگویی کشید. بله، اینو از این جدا کنید اگه درست نباشه.
چطور امتحان کنید؟
قربان ساده است، حملت ساعتها در اون دهلیز قدم میزنه. در همچین موقعی دخترم رو پیش او میفرستم، بعد من و شما پشت پرده میستیم و میبینیم. با اجازه قربان، الان پیش او میرم.
نقش دوم، دکتر همسایه فضول سی باکستر با بازی جک لمون در شاهکار بیلی وایلدر آپارتمان به مدیریت ایرج دوستار است که سن صداییش روی صورت گرد و میانسال بازیگر خوش نشسته و حالت لغزوار و دو پهلو و نیشدار گفتاریش با شخصیت بدبین و فضول دکتر دریفوس در تناسب کامل به نظر می رسد.
هی باکستر، با این زیاده روی که تو میکنی کلیات باید از آهن درست شده باشه. این شیشه خالیه که مال من نیست. میدونی افتردای وقتا چند تا رفقام میان اینجا اون. حالا مشروب به کنار، به طور کلی تو یه مرد آهنی هستی. سر صدات از پشت دیوار میشنوم. هر شب توی اتاق خبرها
یه خوش بایستدم. خیلی بعد بازی که باید نستی.
گاهی وقتا هم شده که توی شب دو سری عوض میشن.
خب کشیک میدم.
میدونی چقدر ضرر داره؟
آره دکتر جون، شاخو بکش.
یه لطفی به ما میکنی؟
من؟
آره، با این راهی که پیش گرفتی چیزی به وضعیت کردنت نمونده. وقتی خواستی وصیت کنی ممکنه جسد خودت رو عدیه کنی به دانشگاه؟
والا جسدم ها؟ نه بابا، اوراقش میکنن چیزیش دست مردش رو نمیگیره، معذرت میخوام.
این یه خدمت بزرگیه ها.
آره بابا، چی بگه به این؟
سوم، ری والستون به نقش آقای کوینبیچ، به قول حمید قنبری کلمپیچ، در فیلم دیوانه فروشگاه به مدیریت دوبلاژ محمدعلی زرندی است. این فیلم یکی از آثار موفق فرانک تاشلین با بازی جری لوئیس است. در سکانسی از فیلم که والستون شرح وظایف جدید لوئیس را به او دیکته می کند، در مونولوگی بلند انتظامی با گذاشتن آکسان‌های محکم و مونوتون روی کلمه برو، نوعی طنز شیرین کلامی ایجاد کرده که در بالا بردن غلظت فضای کمیک اثر بسیار مؤثر است.
باید کارایی که بهتون میگم انجام بدین و خودم هم مواظبتون هستم. قبوله؟
قبول تو.
بسیار خوب.
هر چی شما بگین قبولم.
این صورت کارایی که من براتون تعیین کردم. حالا پیش به سوی بالا. برو که وظیفت انجام بدی. برو که کوه از جا بکنی. برو که عاشق کارت بشی. برو به طبقه نهم و خودتو برای کارگزینی معرفی کن. بهت تبریک میگم.
برو که قربونم بری آقای کلم پیچ.
او نه 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 نه. اسم من کوین پیچ آقای فیفر.
اسم بندم فایفر آقای کلم. اوه کولم. وای حسین بکنم. او اگه من عروسی بکنم بچه دار بشم اسم کوچیکشو نظر شما میکنم کوین بیچ فایفر.
در یک جنبندی انتخاب دوبلور برای عزت الله انتظامی در فیلم ها جز معدود مواردی اشتباه بوده و استاد یک بازیگر کامل و حرفه‌ای بود که برای انتقال حس نه تنها روی میمیک چهره، حالت چندگانه و بازی ظریف با چشمانش و حرکت‌های بدن تسلط کافی داشت، بلکه در عرصه گویندگی و صدا بازیگری هم استادی به تمام معنا بود. روحش شاد و یادش گرامی. و اما میرسیم به بخش دوم و بررسی فیلم نمونه‌ای. در این بخش فیلم کمال‌الملک از ساخته‌های مشهور زنده‌نام علی حاتمی مورد نقد و واکاوی قرار خواهد گرفت. کمال‌الملک، نویسنده و کارگردان علی حاتمی، تهیه کننده حسین غفوری، بازیگران کاراکترها و دوبلورها: جمشید مشایخی کمال‌الملک، منوچهر اسماعیلی، عزت‌الله انتظامی ناصرالدین شاه منوچهر اسماعیلی، علی نصیریان مظفرالدین شاه ناصر طهماسب، محمد علی کشاورز اتابک اعظم احمد رسولزاده، پرویز پورحسینی کامران میرزا سعید مظفری، داوود رشیدی رضا شاه ایرج ناظریان، جهانگیر فروهر تدین عزت الله مقبلی، منوچهر حامدی امام جمعه تهران اکبر منانی، سیروس ابراهیمزاده وزیر تشریفات کنعان کیانی، اسماعیل محمدی یار محمد ناصر طهماسب، مدیر دوبلاژ ناصر طهماسب، موسیقی فرهاد فخرالدینی، فیلمبردار مهرداد فخیمی، تدوینگر موسی افشار، مدت زمان 122 دقیقه، سال ساخت و اکران 1363. داستان فیلم: محمد غفاری نقاشباشی دربار ناصرالدین شاه قاجار است. او پس از چندی با استعداد فوق‌العاده‌ای که دارد و با ارائه آثار فاخر لقب کمال‌الملک را می‌گیرد. اما کاملا اتفاقی، زمانی که مشغول کشیدن تابلو در تالار آینه بوده، یکی از جواهرات تخت شاه گم می‌شود و کمال‌الملک به عنوان یکی از متهمان توسط کامران میرزا مورد بازجویی قرار می‌گیرد و به او اهانت می‌شود. پس از مدتی سارقان را پیدا می کنند، اما نقاش باشی از اهانتی که به وی شده رنجیده خاطر است. محمد غفاری پس از ترور ناصرالدین شاه و تاجگذاری مظفرالدین شاه برای تکمیل هنرش به اروپا سفر می کند. زمان می گذرد و سالها بعد با روی کار آمدن حکومت پهلوی، رضا شاه به کمال‌الملک پیشنهاد همکاری می دهد. اما وی نمی پذیرد و به همین خاطر به دستور رضا شاه به عراق تبعید می شود. درباره فیلم: داستان فیلم درباره مقطعی از زندگی کمال‌الملک، نقاش مشهور ایرانی است. این هشتمین اثر علی حاتمی است که وی این فیلم را بعد از حاجی واشنگتن در دومین اثری که در یکی از وقفه‌های ساخت سریال عظیم هزار دستان به وجود آمده است ساخته بود، که یکی از اهداف حاتمی حفظ گروه عظیم بازیگری و سازندگان این سریال. فیلم زندگی کمال‌الملک را در سه مقطع تاریخی پادشاهی قاجار و پهلوی روایت می‌کند که به ترتیب ناصرالدین شاه با بازی انتظامی، مظفرالدین شاه با بازی علی نصیریان و رضا شاه قاجار با بازی داوود رشیدی است که در واقع 80% داستان فیلم در دوران قاجار می‌گذرد و تنها 20% پایانی فیلم با یک پرش تاریخی مربوط به دوران حکومت پهلوی اول است. به لحاظ ریتم و کشش و داستانک ها، فیلم طبعاً در برهه‌های تاریخی قاجار قدرتمندتر و مؤثرتر عمل می‌کند و با خلق کاراکترهای مکملی چون کامران میرزا و اتابک اعظم و حضور پررنگ و دلچسب ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه جذابیت و قوام بیشتری دارد. طبق معمول آثار حاتمی، فیلم از لحاظ طراحی صحنه و لباس بسیار خلاقانه و درخشان است و دیالوگ‌ها در نهایت زیبایی و کارآمدی به مانند الماسی در طول فیلم می‌درخشند. در سکانس ابتدایی فیلم که مراسم نوروز و آغاز سال نو را در دربار ناصرالدین شاه می‌بینیم، با فیلمبرداری عالی مهرداد فخیمی و موسیقی فرهاد فخرالدینی، یکی از بهترین افتتاحی‌های فیلم‌های حاتمی و سینمای ایران رقم می‌خورد که در این امر مهم تدوین عالی موسی افشار و دیالوگ‌های علی حاتمی فراموش نشدنی هستند. حاتمی علاوه بر نویسندگی و کارگردانی، طراحی صحنه و لباس را هم بر عهده داشت و تیم بزرگی از بازیگران درجه یک سینما و تئاتر و تلویزیون هم او را در ساخت این پروژه عظیم همراهی کردند. فیلم در سومین دوره جشنواره فیلم فجر جوایزی را هم کسب نمود که یکی از مهمترین هایش جایزه نقش اول بازیگری مرد بود که نصیب جمشید مشایخی برای بازی در این فیلم و فیلم گل‌های داوودی شد. دوبله فیلم. مدیر دوبلاژ این کار ناصر طهماسب است که بعد از سوت دلان که آن هم دوبله درخشانی داشت، دومین همکاری وی با علی حاتمی در زمینه مدیریت محسوب می شود که این تعامل با فیلم مادر هم ادامه پیدا کرد. واقعیت این است که علی حاتمی علاقه عجیبی به دوبله داشت و معتقد بود فقط صدای شیک و گوشنواز دوبلورها می توانند حق مطلب زیبایی دیالوگ های او را ادا کنند و به آنها عمق بخشند. و معروف بود که وی خودش دوبلورها را انتخاب می‌کرد و حتی دیالوگ‌هایش را با صدای دوبلورهای محبوبش تصور می‌کرد و می‌نوشت. از این رو دوبله در آثارش نقشی فراتر از ارائه صرف اطلاعات داشتند و بخش مهمی از هویت و زیبایی شناسی آثار محسوب می‌شدند. بین دوبلورها وی بیشترین رفاقت و دلبستگی را با منوچهر اسماعیلی و ناصر طهماسب داشت. این دو حضوری بسیار پررنگ در آثار حاتمی داشتند و طبعاً بیشترین میزان نقش‌ها را هم می‌گفتند. که کمال‌الملک مساق کامل این امر محسوب می‌شود. ناصر طهماسب با همکاری علی حاتمی برای دوبله این فیلم تعدادی از بهترین صداپیشه‌های وقت را انتخاب کرده است. از حضور پررنگ منوچهر اسماعیلی که دو نقش بلند کمال‌الملک و ناصرالدین شاه و خودش که به جای مظفرالدین شاه و یار محمد گفته بگیرید تا احمد رسولزاده، سعید مظفری، ایرج ناظریان و عزت‌الله مقبلی و در نقش‌های کوچکتر صداهای صادق ماهرو، اکبر منانی، کنعان کیانی، عطاءالله کاملی و اصغر افسری به گوش می‌رسد. واقعیت این است که تمامی گوینده‌ها در کمال تسلط و با اشراف کامل و با بالاترین درجه زیبایی شناسی دیالوگ‌ها را بسیار آرمانی و ماهرانه ادا کرده‌اند. و ناصر طهماسب البته با همکاری حاتمی یکی از بهترین مدیریت‌های دوبلاژش را در آثار ایرانی ارائه می‌دهد و طبق معمول کیفیت دوبله همتراز بازی‌های دلچسب و فضاسازی و طراحی صحنه فاخر فیلم از آب درآمده و کاملاً مکمل آنها شده است. نقش‌های اصلی: کمال‌الملک جمشید مشایخی، منوچهر اسماعیلی، ناصرالدین شاه، عزت‌الله انتظامی، منوچهر اسماعیلی. اسماعیلی آن سالها دوبلور ثابت و سازمانی جمشید مشایخی بود و در این سال در فیلم گل‌های داوودی هم جای این بازیگر حرف زده بود. به لحاظ میزان بمی و پختگی صدا و نوع بیان، صدای اسماعیلی برای مشایخی بهترین است و بیشترین میزان تناسب را با کاراکترها و نگاه متین و مهربان این بازیگر دارد. و مشایخی با این صدا یکی از سوپر استارهای سینمای ایران در نیمه اول دهه 60 محسوب می شد. در این فیلم هم اسماعیلی با استفاده وسیع از نوت پایین و نیم پرده بمتر کردن صدا و افزودن درصد بالایی از حجم و تشخص کاملا موفق است و تمام وزن و اعتبار این شخصیت اسطوره‌ای تاریخ هنر را همراه با بازی استادانه و کنترل شده مشایخی به مخاطب انتقال می دهد.
حرف بزن. من نقاشم، در دیار کلام غریبم، گفتن نمی دانم.
بگویید، در این لحظات شاید واپسین.
اگر به حقیقت ساعت آخر باشه، خوبتر از شما سراغ دارم. همون که در گوشم نجوا میکنه نو به نو، میگه این بازی های کهنه چیست؟ ترس در دل من راه نداره. من دل باختم، دلم پر از یاد اوست. سر سوزنی جای هراس نیست.
اما کار زمانی تعجب برانگیز می شود که استاد اسماعیلی نقش ناصرالدین شاه را هم با بازی انتظامی گفته است. اینجاست که در کنار تلاش اسماعیلی و البته توان بی‌نظیرش در چندگویی در دوبله، چون دو کاراکتر اغلب روبروی هم هستند، در بعضی از جاها صدا نزد مخاطب حرفه‌ای سینما لو می رود. وی برای ناصرالدین شاه سعی کرده نیم پرده صدایش را ریستر و با افزودن رگه‌ای از خباثت و غلطاندن کلمات و اشوه‌های بیانی و دادن لحنی حق به جانب متفاوت عمل کند. البته اگر این نقش را به تنهایی می‌گفت با این مؤلفه‌ها کاملا موفق بود، ولی چون دو کاراکتر در اغلب زمان‌ها روبروی هم هستند، کار زمان‌هایی خراب شده و لو می‌رود. و کاش این نقش را خود استاد انتظامی می‌گفت.
عاقبت وسوسه 10 ساله تماشای این پرده مغلوب شکیبایی شاه شد. پرده بیفکنید که صبر از کاسه چشم‌ها سر آمده، سخت رغبت دیدار داریم. کلامی قبل از بالا رفتن پرده، در میان ما تنها نقاش است که می داند چه کرده. هیجان چه خواهد بود فقط برای ماست.
علی نصیریان، مظفرالدین شاه، ناصر طهماسب. طهماسب بر یکی از بهترین و اعجاب‌آورترین تیپ‌های صداییش با لهجه ترکی به جای نصیریان حرف زده و در کنار دیالوگ‌های تنازانه حاتمی، شخصیتی شیرین، مثبت و به یاد ماندنی از مظفرالدین شاه به تصویر می‌کشد. می‌گویند علی حاتمی بخشی از صدای ضبط شده اصلی خود مظفرالدین شاه را داشته و آن را در اختیار طهماسب قرار داده و طهماسب با توجه به اون صدا این تیپ ابتکاری را ساخته است. شایان ذکر است که طهماسب در سریال هزار دستان هم با لهجه ترکی و با تیپ جای نصیریان گفته بود که برخلاف این فیلم آنجا بسیار جدی، منقطع، خشک و با تحکم حرف زده بود. در سکانس پایانی وی به جای اسماعیل محمدی در نقش یار محمد هم با یکی از تیپ‌های شیرینی که برای پیرمردها بارها قبلا ارائه میداد صحبت کرده که نوعی معصومیت هم به این کاراکتر افسوده است.
با کم ده؟
استاد کمال الملک نقاش باشی مخصوص دربخانه است.
بله، بماند بماند، پیش خدمت خوش رویست، حضورش اذیت نمی کند، بدن شیطنت ندارد. چه قامتی، چقدر سرزنده و شاداب، به امیر نظام بیشتر می ماند تا نقاش باشی. اوصافش را زیاد شنیدیم، انتظار داشتیم یک ساحر ببینیم نه یک موسا.
محمد علی کشاورز، اتابک اعظم، احمد رسولزاده. یکی از بزرگترین دستاوردهای تاریخ دوبلاژ انتخاب رسولزاده به جای محمد علی کشاورز است. صدای گرم با تجربه و آرام رسولزاده چنان روی چهره کشاورز نشسته که به واقع جدایی ناپذیر به نظر می رسد. واقعیت این است که صدای اصلی خود کشاورز هم مناسب بود و وی بر فن بیان خود هم تسلط داشت و می توانست جای خودش بگوید. اما صدای رسولزاده روی این بازیگر چیز دیگری بود و به مثابه معجزه تلقی می شود که خوشبختانه خیلی از فیلم‌ها و سریال‌های مهم این بازیگر با صدای رسولزاده مزین شده است. در این فیلم هم رسولزاده تمامی رذالت‌ها، چاپلوسی‌ها و بوقلمون صفتی‌های کاراکتر اتابک را با تکیه وسیع بر توانمندی‌های گویندگی و لحاظ کردن آهنگ‌های ملودیوار بیانش به خوبی لحاظ کرده و پا به پای این کاراکتر می‌درخشد.
توقع دارم اعلی حضرت مثل شیر شرزه بغرند.
بله.
و رخصت فرمایند که پرده ای از شجاعت شاهنشاه ایران در این موزه جلیل به یادگار بمان.
خیر.
عرض می کنم توقع دارم.
توقع بی جای عرض می کنی اتابک جان. ما از فرد حول به حال ارتحالم چی عرض می کنی؟
حواستون رو بدید به سیاحت این نگارستان.
بله.
یک چرخکی میزنیم ساختگی، جلدی برمیگردیم سفارتخانه.
بله.
داوود رشیدی، رضا شاه، ایرج ناظریان. جای داوود رشیدی گوینده های مختلفی در تاریخ دوبلاژ ایران حرف زدند. منوچهر اسماعیلی، چنگیز جلیلوند، پرویز بهرام و دیگران. اما واقعیت آن است که اساساً بمی صدا و ابهت و صلابت صدای ناظریان جای این بازیگر چیز دیگری است و این مورد هم از اتفاقات فرخنده و کست‌های طلایی تاریخ دوبلاژ فارسی محسوب می شود. رضا شاه با آنکه نسبت به دو کاراکتر قبلی شاه یعنی مظفرالدین شاه و ناصرالدین شاه لحظات کوتاه‌تری در فیلم دارد، اما دیالوگ‌های زیبای حاتمی که برخواسته از نوعی لومپنیسم درونی و قلدر معابی این کاراکتر می باشد، در کنار صدای آهنگین پرصلابت ناظریان، در ترکیب با صداهای شیرین و نمکین عزت‌الله مقبلی به جای جهانگیر فروهر و صدای فرسوده و سوخته اسماعیلی به جای مشایخی، حضوری دلپذیر و بیادماندنی از او در این فیلم خلق کرده و به یمن دوبله، میزانسن و بازی بازیگرها از سکانس‌های خوب فیلم محسوب می شود.
استاد، این چه سماجتیه که اهل هنر دارن در نبوسیدن دست قدرت؟ تکبر نیست؟
عالم اونها جداست.
حسد هم نیست.
خلقاً درویشند.
یک جور جلب نظره.
حیات این جماعت در بذل توجه و مرگشان در بی‌اعتنایی.
پیر و جوان طفلین، از خود راضی. خیال میکنین خدا چیزی بیشتر به شما ها داده؟
در خانه هم بچه های شیرین بیشتر مورد عنایت پدر هستند.
بعید از ما قدرت مداران هفت خطه که تو این بازی قهر و آشتی سوست داری. امروز تو این مملکت امر ماست. مجلس و عطلیه و دولت تعارفه. میتونیم امر کنیم همین فردا ریز و درشتتونو ببرن زراعت تا قدر عافیتو بدونین و سر عقل بیاییم.
اعلی حضرتا، لطف عشق در جنونه. مروت شاهانه نیست خراب کردن آشیانه این جماعت مجنون.
مجنون برای دنیا بی ضررتره تا جانی.
هرچه دلسنگ باشی نمیدونم چرا با این طایفه مهربونی.
در پایان بد نیست به گویندگی های عالی سعید مظفری به جای کامران میرزا و عطاالله کاملی به جای هوشنگ بهشتی اشاره شود که در ارکستر گوشنواز و رنگارنگ صدایی فیلم نقشی به سزا و مؤثر داشتند.
در این واقع من بیش از هر کس میدونم که تو بی تقصیری. این چوبیست که من خوردم و فعلا نمیدونم از جانب کی، یا به اشاره عطابک یا به دست عطابک. یاری کن
با تو.
اقرار کن در این کار دست داشتی. چند روزی در محبس میمانی. زرگر باشی رو صدا میکنم تخت رو درست کنه. بعد یک مفلوک بدبختی رو پیدا میکنیم، زبانش رو میبریم و به عرض میرسونیم که دوز رو گرفتیم. بعدم به سلامتی سرش رو میزنن و همه چیز به خوبی و خوشی تمام میشه. شاه هم از تو دلجویی میکنه، منم کسب آبرویی میکنم و هرچم دست لاف گرفتیم برادروار تقسیم میکنیم. نصف نصف. ما تحت اتابک هم علو میگیره که من و تو رو توی این آتیش انداخت. دلت خنک شد؟ ششت حال اومد؟
محمد میرزا نامی است، اهل کاشان، برادرزاده مرحوم سنی الملک نقاش باشی ظل اللهی است.
حال بالاتر از است. نقاش باشی زنده خیلی بهتر است تا نقاش باشی مرده.
ان شاء الله که سال آینده این باغبان پیر خدمتگزار توفیق تقدیم نهال برومند دیگری داشته باشد.
پادکست صداهای ابریشمی، روایتی از بزرگان دوبله ایران، محصولی از سوینا، با حمایت نهال سناوندی، حسین اربابزاده، نویسنده و کارشناس علی باقرلی، تدوین صدا مرجان تبسی.